حکومت افغانستان گزارش‌ها در باره ادامه رابط طالبان با گروه‌های تروریستی فعال در این کشور را تایید می‌کند. و رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، امروز 70 ساله شد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. روز اول هفته تان بخیر. امروز 14 ماه سرطان سال 1399 و 4 ماه جولای سال 2020 است. 7:30 به وقت افغانستان به این مجله خبری ما خوش آمدید. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. ابتدا سرخط خبرها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید به زودی صدها زندانی دیگر طالبان هم از زندانهای حکومت رها می شوند. در رویداد ترافیکی در پاکستان دست کم 22 تن جان دادند. و محکمه در پاریس یک مرد فرانسوی عضو یک گروه راس افغان را به 30 سال زندان محکوم کرد. تفصیل خبرها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که به زودی صدها زندانی دیگر طالبان هم از زندانهای حکومت رها می شوند. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی شام دیروز به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
روز یکشنبه با تعداد 400 تن دیگر رها خواهد شد. این اقدامات حکومت همش برازی بود که بعد از امضای موافقتنامه طالبان و امریکا وارد مذاکرات مستقیم شود.
صدیقی شمار دقیق زندانیان را که قرار است رها شوند مشخص نساخت، اما بر بنیاد موافقتنامه بین طالبان و ایالات متحده پیش از آغاز مذاکرات بین افغانها حکومت باید تا 5000 زندانی طالبان و طالبان حدود 1000 زندانی حکومت را رها کنند. حکومت افغانستان تا حالا 3500 زندانی طالب را آزاد کرده و طالبان هم گفتند که 700 زندانی مربوط به حکومت را آزاد کرده است. استفانو پونتکورفو نماینده ارشد غیر نظامی ناتو در افغانستان از طالبان خواست که به خشونت پایان دهند تا راه برای گفتگوهای صلح باز شود. او این خواست را در یک پیام ویدیویی شام دیروز در حساب تویترش مطرح کرد. پونتکورفو گفته که یک جا با اسکات میلر فرمانده عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، با ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو و دیگر مقامهای این پیمان در بروکسل در باره صلح افغانستان گفتگو کردند. ما همچنین در باره وضعیت موجود بحث کردیم. خشونت های کنونی طالبان باید پایان یابند. این حملاتشان قابل قبول نیست، زیرا حملات در برابر آغاز مذاکرات مشکل ایجاد کرده و مانع گفتگوها می شود. شورای امنیت ملی افغانستان در 30 ماه جون گفت که از ماه فوریه به این سو طالبان به گونه اوسط روزانه 44 حمله را بر نیروهای افغان انجام دادند. زلمه‌ای خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان از پایان یافتن ملاقاتش در قطر خبر داده است. خلیلزاد دیشب در حساب تویتر خود نوشت: در ملاقات با طالبان به توافق رسید که طرح‌های توسعه‌ای در حمایت از صلح هرگز به زودی به اجرا گذاشته شده نمی توانند. او در ادامه افزوده است: دو طرف می توانند ابتدا آخرین موانع بر سر راه مذاکرات بین افغانان را دور سازند. محمد یوسف غزنفر نماینده فوق العاده محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در امور توسعه اقتصادی و تجارتی و کاهش فقر در نتیجه بیماری کووید 19 درگذشت. آقای غنی در یک اعلامیه گفته که غزنفر در آبادی کشور و کمک به مردم فقیر کار جدی را آغاز کرده بود. فریدون الهام یکی از نزدیکان آقای غزنفر به رادیو آزادی می گوید که غزنفر در شهر انقره ترکیه زیر درمان بود و جمعه شب درگذشت. او در پیروزی دور دوم رئیس جمهور اشرف غنی در انتخابات سال 1398 نقش مهم داشت. در تصادم بس مسافربری با یک ریل در شمال شرق پاکستان دست کم 22 تن جان دادند و چندین نفر دیگر زخمی شدند. این بس اعضای اقلیت سکه از باشنده های شمال غرب شهر پشاور را برای اشتراک در یک مراسم مذهبی حمل می کرد که در منطقه شیخ پوره ایالت پنجاب دیروز دچار حادثه شد. شماری از رسانه ها گزارش دادند که آنها اعضای یک خانواده بودند. و محکمه در پاریس یک مرد فرانسوی عضو یک گروه حراس افغان مرتبط به گروه تنرو دولت اسلامی را به 30 سال زندان محکوم کرد. تایلر ویلوس دیروز از سوی محکمه به خاطر ارتکاب جرایم بین سالهای 2013 و 2015 در سوریه به زندان محکوم شد. این نخستین بار است که فرانسه یک جنگجوی اسلامی را به ارتکاب جرایم در سوریه به گونه موفقیت آمیز مورد پیگرد قانونی قرار می دهد. ویلوس 30 ساله به اسلام گراییده بود و به باور تحقیق کننده ها عضویت گروه حراس افغان المهاجرین را داشت. این گروه که جنگجویان زیاد اهل قفقاز شمالی و آسیای مرکزی دارد، افراد را در سوریه شکنجه و کشته است. هفت و 37 دقیقه به وقت افغانستان شد. حکومت افغانستان گزارش ها درباره ادامه رابط طالبان با گروه های تروریستی فعال در این کشور را تایید می کند.
ما خواهان یک سیم که هرچی زودتر مواد موافقت نامه را که طالبا امضا کردن طبعا در یک بخش است که طالبا قطع رابطه کنه و عملی شود.
یک مقام وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در هفته های اخیر شمار مبتلایان ویروس کرونا در این کشور سیر صعودی نداشته. و رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی امروز 70 ساله شد. سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شماستم. امیدوار هستیم صحتمند و تندرست باشید. حکومت افغانستان میگوید گزارش ها درباره ادامه رابط طالبان با گروه های تروریستی فعال در این کشور را تایید میکند. قطع رابطه طالبان با تمامی گروه های حراس افغان از جمله شبکه القاعده بخش کلیدی موافقتنامه 29 ماه فوریه میان ایالات متحده و طالبان است. بیشتر در این مورد از مقیم نایب بشنوید.
حکومت افغانستان از طالبان می خواهد که مطابق موافقتنامه صلح با طالبان روابطشان را با گروه های تروریستی خارجی قطع کنند. صدیق صدیقی شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی گزارش وزارت دفاع امریکا را که گویا طالبان با القاعده و گروه های متحد آن روابط دارند تایید می کند.
اطلاعات نهادهای استخباراتی ما از نقاط مختلف کشور هنوز هم گزارش ها از حضور جنگجویان خارجی در افغانستان هست. ما خواهان یستیم که هرچی زودتر مواد موافقتنامه را که طالبا امضا کردن طبعا در یک بخش است که طالبا قطع رابطه کنه و عملی شود. در غیر صورت این گزارش های آخر میزان بالای خشونت، رابطهشان با گروپ های تروریستی، القاعده و غیره میشه که پروسه صلح خدشه‌دار بسازد.
موافقت نامه میان طالبان و ایالات متحده در 29 ماه فوریه در دوحه قطر به امضا رسید. طالبان در این توافق تعهد کردند که به هیچ یک از گروه های تروریستی بین المللی به شمول شبکه القاعده از خاک افغانستان اجازه حمله بر دیگر کشورها را نمی دهند. وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه در گزارش تازه به کنگرس گفت طالبان تا هنوز در نیم قاره هند با متحدان القاعده ایشان روابط نزدیک و همکاری مشترک دارند. حکمت اعظمی معاون مرکز مطالعات جنگ و صلح افغانستان در باره ارزیابی وزارت دفاع آمریکا به رادیو آزادی گفت که طالبان در ائتلاف با القاعده و دیگر گروه های افراطی شاملند.
داسې ښکاري چې د طالبانو یو شمیر ډېر مهم افراد د القاعده د غړو سره همکاري کوي.
په نظر می رسد که افراد مهم طالبان با اعضای شبکه القاعده همکاری می کنند. به تازگی کار بالای ائتلاف مشترک شروع کردند که در آن القاعده، داعش، شبکه یقانی، لشکر طیبه و جیش محمدی مشترکاً کار می کنند. در این شک نیست که این موافقتنامه صلح طالبان با آمریکا را با یک مشکل تازه رو برو می کند. سازمان ملل متحد نزدیک به یک ماه قبل هم در گزارش گفته بود که بر اساس دوستی دیرینه میان القاعده و طالبان، پیشینه مبارزه مشترک و عقیده واحد، روابطشان تا کنون هم برقرار است. اما طالبان گزارش وزارت دفاع آمریکا و سازمان ملل متحد را رد کردند. آنها می گویند با هیچ یک از گروه های تروریستی ارتباط ندارند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
یک مقام وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که در 3 هفته اخیر شمار مبتلایان به ویروس کرونا در برخی از نقاط این کشور سیر صعودی نداشته. وحید مجرو معین این وزارت دیروز به رادیو آزادی گفت که در برخی موارد حتی شمار مبتلایان رو به کاهش بوده. بیشتر از نصرت پارسا بشنوید.
در یک شبانه روز گذشته 772 نمونه مشکوک ویروس کرونا در آزمایشگاه‌های دولتی وزارت صحت عامه آزمایش شدند که از این میان 302 نمونه مثبت تشخیص شده است. در این مدت 12 تن جانهایشان را از دست داده و 1290 تن بهبود یافتند. وحید مجروح معین ارزی خدمات صحی وزارت صحت عامه برای رادیو آزادی گفت در 3 هفته اخیر افغانستان از نگاه مبتلایان ویروس کرونا سیر صعودی نداشته است. او هرچند به گونه واضح نگفت که آیا شمار مبتلایان رو به کاهش است یا نه، اما گفت که در این باره نیاز است تا یک سروی علمی انجام شود.
خدمت واضح برای من گفتم میتونم در 15 روز پیش روز گذشته ما صعود نداشتیم، تعداد کیس ها بیشتر نشدن، وضعیت افقی را تجربه کردیم، حتی در موارد ما کاهش هم داشتیم. وای در تمام افغانستان ثابت نیست و این منطقه باید تمامش رو باور داشته باشیم که حتی از ما نزول داشته باشیم وای صعود در این صورت اینا در تمام افغانستان یکسان نخواهد بود. ما ولایت را خواهد داشتیم که موضوع بیشتر را تجربه خواهد کرد.
آقای مجروح همچنان گفت در روزهای اخیر شمار موارد مشکوک نیز کاهش یافته است. به گفته وی در چند روز اخیر شمار مراجعین به شفاخانه‌های کووید 19 در بسیاری از ولایت‌ها کاهش یافته است. پیش از این به خصوص در هفته‌های پس از عید رمضان شمار بیماران کووید 19 افزایش یافت و تخت‌های شفاخانه‌ها پر شده بودند. اما معین وزارت صحت عامه می‌گوید در حال حاضر تخت‌های شفاخانه‌ها پر نیست و پرسنل صحی می‌تواند به خوبی به مرضیان رسیدگی کند. او گفت بیش از 100 دستگاه تنفس مصنوعی یا ونتیلاتور از کشور جرمنی به افغانستان رسیده و با این دستگاه‌ها اتاق‌های بیشتر مراقبت جدی تجهیز خواهند شد.
چند صد ونتیلیتر برای ما از جرمنی رسید و اینا میتونند که حاشیه بیشتر را مجهز بسازن و از میان تقریبا 4500 کارمندی که ما برای ICU نیاز داشتیم 340 آموزش دیده و 70 نفر دیگه مانده که اینا هم در هشت روز دیگه چه نگاهشان تکمیل بشه. از بود منابع انسانی هم در وضعیت خوب قرار داریم.
شمار کل جان باختگان از اثر ویروس کرونا در افغانستان تا حال به 819 تن رسیده است. 32324 تن مبتلا شده و بیش از 17000 تن بهبود یافتند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا بیایید از جاوید نعیمی بشنویم که نشریه های جهان در باره افغانستان چی نوشتند.
چند روزنامه و نشریه غربی باز هم به گزارش تازه روزنامه نیویورک تایمز در مورد پاداش های ادعایی روسیه به جنگجویان وابسته به طالبان برای کشتن نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان پرداختند. روزنامه ملیتری تایمز زاویه دیگر موضوع را بررسی کرده. به باور روزنامه، ایالات متحده و روسیه با آزمون‌های مشابهی در افغانستان روبرو بودند. هزاران نظامی دو کشور در جنگ که سالهای سال ادامه داشته در افغانستان کشته یا زخمی شدند. ملیتری تایمز نوشته که با توجه به گزارش‌های استخباراتی دیده می‌شود که اکنون دو جانب بار دیگر در مسئله افغانستان دخیل شدند. برخی از آگاهان به روزنامه گفتند که با توجه به اختلاف‌ها و اینکه روسیه و ایالات متحده دشمن هم دیگرند، حقیقت دیگر هم وجود دارد که دو جانب مشترکات هم دارند، به ویژه در مورد چگونگی جنگ در افغانستان. از دید برخی ناظران، روسیه و آمریکا خوان برقراری ثبات در افغانستانند، به طوری که شورشیان تندرو در آنجا لانه و پناهگاه نداشته باشند تا در نتیجه هیچ کشور با تهدید تروریسم روبرو نشود. روزنامه به نقل از آناتول لوین، استاد پوانتون جورج تاون آمریکا در قطر، نوشته که روسیه نظام را در افغانستان می‌خواهد که هیچگاه از حرکت‌های جهادی در جمهوری‌های اتحاد شوروی پیشین حمایت نکند و در کنارش به نظامیان آمریکایی هم پایگاه ندهد تا از آن بر ضد روس‌ها استفاده شود. روسیه و طالبان گزارش نیویورک تایمز را رد کردند. روزنامه از گزارش تازه پنتاگون به کنگرس آمریکا هم یاد کرده که در بخش از آن آمده است روسیه از توافق ایالات متحده با طالبان حمایت میکند و در این حال برای محدود ساختن حضور نظامی غرب و فعالیت گروه دولت اسلامی معروف به داعش پشتیبان طالبان هم است. روزنامه لاس آنجلس تایمز گفته که قصر سفید ظاهراً موافق است که پس از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده چند هزار نظامیش در افغانستان بمانند. این موضوع قابل توجه دانسته شده زیرا اخیراً گزارش‌های نشر شد در مورد اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده می‌خواهد پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تمامی نظامیان کشورش را از افغانستان بیرون کند. قرار است انتخابات آمریکا در 3 نوامبر امسال برگزار شود، اما اکنون لاس آنجلس تایمز گفته که شمار از فرماندهان بلندپایه آمریکایی به این باورند که قصر سفید می‌خواهد پس از ماه نوامبر حدود 4000 نظامی آمریکایی را در افغانستان حفظ کند و خروج کامل نیروهایش را پس از انتخابات به تعویق بیندازد.
مقام‌های امنیتی ایران تایید کردند که دلیل حادثه روز پنجشنبه در تأسیسات غنی‌سازی اتمی نطنز مشخص شده. بیشتر تا لحظات دیگر خواهیم گفت. رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، امروز 70 ساله شد. در این مدت رادیو آزادی به عنوان یک منبع مستقل خبررسانی تلاش کرده تا مخاطبینش را در کشورهای مختلف جهان از اطلاعات سانسور ناشده آگاه سازد. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
نخستین خبر، 70 سال پیش از امروز از امواج رادیو اروپای آزاد برای چکسلواکیای پیشین پخش شد. در سال 1950 مرکز رادیو در شهر منشن آلمان بود. مجموعه خبری برای چکسلواکیای پیشین برای 30 دقیقه ادامه یافت، اما این صداها در بیش از 4 دهه از عقب دیوارهای آهنین نظامهای کمونیستی در شرق اروپا به مردم می رسید. در آن هنگام جنگ سرد حاکم بود. کشورهای اروپایی به دو دسته تقسیم شده بودند، حامی ایالات متحده و رژیم‌های کمونیستی تحت حمایت شوروی پیشین. اطلاع رسانی آن زمان تنها بر رادیو هم متکی نبود، چنانچه از سال 1951 تا 1956 نزدیک به 600 هزار بالون از آلمان غربی به پرواز در آمدند و بیش از 300 میلیون نامه، کتاب و پیام را به عنوان اطلاع رسانی به چکسلواکیا، هنگری و پولند انتقال دادند. در سال 1976 رادیو آزادی که به زبان روسی نشرات می کرد با رادیو اروپای آزاد پیوست. سپس هر دو رادیو به صورت مشترک نشراتشان را به 25 زبان برای شرق اروپا و اتحاد شوروی پیشین ادامه دادند. سفر به این شکل ادامه یافت و در سال 1995 رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی مرکزش را به شهر پراگ پایتخت جمهوری چک انتقال داد، کشوری که طی چندین دهه از حوزه‌های مهم اطلاع‌رسانی این رادیو دانسته می‌شد. کیون کلوز یکی از رئیسان پیشین رادیو آزادی از روز یاد می کند که واسلاف هاول رئیس جمهور پیشین چک در بدل $1 آمریکایی کرایه سمبولیک سالانه توافق کرد تا مقر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به پراگ منتقل شود.
برف می بارید. حوالی 4:30 عصر بود و هوا تاریک می شد. به همکارانم یان و تام گفتم که چنین روز بزرگ در زندگی دیگر نخواهیم داشت. بسیار هیجانی بود و نیرومند. شهر در اطراف ما بود. چراغ‌ها روشن شده بودند. قصر شهر هم دیده می شد. به این فکر می کردیم که چه اتفاق فوق‌العاده‌ای برای آینده رادیوهای ما افتاده.
رادیو اروپای آزاد نامه‌های واسلاف هاول رئیس جمهور پیشین چک را که در رژیم کمونیستی زندانی بود از طریق همسرش به دست می‌آورد و نشر می‌کرد. هاول که 10 سال رئیس جمهور چک بود، رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد را برای ترویج دموکراسی بسیار مهم می‌دانست.
به دنبال فروپاشی کمونیسم هم رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نقش مهم ایفا کرده، زیرا به خبرنگارانش برخورد مسلکی را در دموکراسی های نمومختانده و نمونه بسیار خوب برای آموزش اساسات خبرنگاری بوده.
پوشش خبری رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در جریان 25 سال فعالیت در پراگ به افغانستان، ایران، عراق، مناطق پشتونشین پاکستان و کشورهای حوزه بالکان هم آغاز شد. اکنون نشان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی مشعل آزادی است، اما در گذشته یک زنگ بزرگ بود. چند دهه پیش که این رادیو با مشکل پولی روبرو بود، برخی از داوطلبان در ایالات متحده برای ادامه فعالیتش پول جمع‌آوری می‌کردند و در جریان برنامه‌های تشویقیشان زنگ بزرگ را به صدا در می‌آوردند. اکنون کنگرس ایالات متحده رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را تمویل می‌کند. در 70 سال گذشته رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی جایزه ها و لقب های فراوان تشویقی به دست آورده. از نامزد شدن برای جایزه صلح نوبل گرفته تا برنده شدن در چندین رقابت رسانه‌ای جهان. به گونه مثال نامه های مخاطبان رادیو آزادی از افغانستان در نمایشگاه کتابخانه کنگرس ایالات متحده تا هنوز دیده می شود. شماره هفتوار شنونده های زبان های مختلف رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در سال 2019 به بیش از 30 میلیون تن در جهان می رسید. ماموریت اصلی رادیو آزادی اطلاع رسانی دقیق و بی‌طرفانه، ترویج دموکراسی، مبارزه با تعصب قومی و مذهبی، دفاع از حقوق بشر و ایجاد تفاهم ملی است. واسلاف هاول رئیس جمهور پیشین جمهوری چک که در سال 2011 درگذشت در یکی از سخنرانی‌هایش گفته بود رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با پوشش خبری بی‌طرفانه‌اش شهروندان این کشور و شرق اروپا را از معنای واقعی دموکراسی آگاه ساخت و آنها را از زیر سلطه نظام‌های کمونیستی بیرون کرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
بله، حالا سر می زنیم به ایران، جایی که مقام‌های امنیتی این کشور می گویند دلیل حادثه روز پنجشنبه در تأسیسات غنی سازی اتمی نطنز مشخص شده، اما به دلیل ملاحظات امنیتی فعلا اعلام نمی شود. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می کند.
شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید عوامل حادثه تأسیسات نطنز در نتیجه تحقیقات از سوی اداره های مسئول دقیقا مشخص شده است.
کیوان خسروی سخنگوی این شورا دیروز جمعه گفت که به دلایل ویژه امنیتی علت این حادثه و جزئیات آن حالا اعلام نمی شود. اما به گفته او در یک زمان مناسب در این باره معلومات داده خواهد شد. اداره انرژی اتمی ایران میگوید حادثه در ساحه صنعتی تاسیسات هسته‌ای نتنز که کار در آن جریان داشت اتفاق افتاده است. بهروز کمالوندی سخنگوی اداره انرژی اتمی ایران نیز گفته که این حادثه در فضای باز و فاقد مواد هسته‌ای رخ داده. به گفته او اگرچه آلودگی ایجاد نکرده و تلفات انسانی هم نداشته، اما خسارات مالی و مادی به آن وارد شده است. بعد آن از قول والی نتنز در گزارش ها گفته شده که در آنجا آتش سوزی اتفاق افتاده، اما خبرگزاری رویترز به قول سه مقام ایرانی گزارش داده که به باور آنها آتش سوزی در نتیجه حمله سایبری رخ داده، مگر این مقام ها که از آنها نام برده نشده شواهد ارائه نکردند. یکی از این مقام ها گفته که در این حمله ساختمان مونتاژ وسیله خاص یا سنترفیوج غنیسازی یورانیم هدف گرفته شده است. به گفته این مقام ها دشمنان ایران پیش از این هم به این چنین حملات دست زدند. چند ساعت پس از اعلام این حادثه، خبرگزاری ایران مقاله را منتشر کرد و این را اقدام تخریبی احتمالی کشورهای دشمن، ایالات متحده و اسرائیل خواند. ایران در سال 2015 میلادی موافقتنامه جامع هسته‌ای را با 6 کشور مقتدر جهان امضا کرد. بر اساس این توافقنامه ایران در بدل رفع تعزیرات بین‌المللی و محدودسازی برنامه‌های اتمی‌اش متحد شد. پس از امضای این توافقنامه مفتشان اداره بین‌المللی نظارت بر انرژی اتمی به طور منظم از این تأسیسات دیدن می‌کردند. بزرگترین دستگاه هسته‌ای ایران در شهر نتنز